سلام و وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. ده شب به وقت افغانستان شد. به برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را شفیق عیار پیش می‌برد. ولکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که وضعیت حقوق بشری در افغانستان خیلی به سوی بدتر شدن روان است. به گفته او در نتیجه ادامه این وضعیت میلیون ها زن، دختر، مرد و پسر شدیداً آسیب پذیر شدند. ترک امروز در نشست 54 شورای حقوق بشر در ژنو سخنرانی میکرد، گفت که جنگ های چندین دهه در افغانستان به افزایش تخطی های حقوق بشری در این کشور کمک کرده. به گفته او از انگامی که طالبان در اگست سال 2021 دوباره به قدرت رسیدند، بر حقوق و آزادی های مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران حملات سیستماتیک صورت میگیرند. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد افزود که افغانستان با بحران جدی بشری و اقتصادی هم روبروست و دو سوم جمعیت این کشور به کمک‌های فوری نیاز دارند. حکومت طالبان آن ادعای پاکستان را رد کرده که افغانستان را عامل درگیری اخیر مرزی در گذرگاه تورخم دانسته. ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، دیروز طالبان را متهم کرد که در نزدیکی گذرگاه تورخم ساختمان‌های غیر قانونی بنا کردند و با بی‌پروایی به شلیک‌های تحریک‌آمیز پرداختند. اما عبدالمتین قانی، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان، امروز گفت که هر از گاهی چنین رویدادها در مرزها اتفاق می‌افتد، اما او افزوده که نیروهایشان نخست درگیری را آغاز نکردند. درگیری چهارشنبه گذشته میان نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستانی باعث شد که پاکستان گذرگاه تورخم را ببندد و در نتیجه هزاران مسافر و صدها موتر عامل مواد غذایی در دو سوی مرز گیر ماندند. رسانه‌های ایندی گزارش دادند که این کشور روند انتقال 50,000 تن گندم و مقدار مواد ضروری را به افغانستان تکمیل کرده. هند در نشست شورای حقوق بشر که دیروز در ژنو برگزار شد، در اعلامیه‌ای گفت که علاوه بر گندم 200 تن مواد طبی و واکسین و 28 تن وسایل ضروری برای رسیدگی به رویدادهای طبیعی با افغانستان کمک کرده. در اعلامیه همچنان آمده که هند در بدل کمک‌هایش خان صلح و ثبات در افغانستان است و وضعیت این کشور را از نزدیک نظارت می‌کند. هند که از شریکان نزدیک حکومت‌های پیشین افغانستان به شمار می‌رفت، در سال 2022 بر روند انتقال گندم کمکی به افغانستان آغاز کرد. مقام‌های ایرانی 5 شهروند این کشور را که در زندان‌های آمریکا به سر می‌برند معرفی کردند. در میان آنها نام‌های مهرداد انصاری، رضا سرهنگپور کفرونی و کامبیز کاشانی دیده می‌شوند که به انتقال غیرقانونی وسایل تکنولوژی به ایران که در فهرست تحریم‌های ایالات متحده در سال 2018 شامل شد متهم هستند. این اقدام جزء از معامله مبادله زندانیان میان آمریکا و ایران به شمار می‌رود. گزارش‌ها می‌رسانند که آمریکا توافق کرده که در بدل آزادی زندانی‌های این کشور از ایران 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد کند. ایالات متحده تا هنوز میزان دقیق این پول را که معافیت گرفته تایید نکرده است، اما اصرار دارد که پول را به عنوان باج به ایران پرداخت نمی‌کند. و کیم جونگ اون، رهبر کوریای شمالی، بر روسیه رسیده و قرار است با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور، دیدار کند. خبرگزاری RIA روسیه عکس‌هایی از کیم را نشر کرده که امروز با وسیله ریل به نزدیکی ولادیواستوک روسیه رسید. خبرگزاری رسمی کوریای شمالی گزارش داده که رهبر این کشور توسط ریل زرهی‌اش با شمار از مقام‌های حکومتی و نظامی بر روسیه رفته. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، امروز سفر کیم جونگ اون را تایید کرد، اما جزئیات نداد که مقصد نهایی او در روسیه کجا خواهد بود. مقام‌های آمریکایی میگویند که پوتین شاید دنبال گرفتن سلاح و تجهیزات از کره شمالی در تهاجم ناموجه‌اش بر اوکراین باشد. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، خواست گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد طالبان از سیاست‌های ظالمانه و سرکوب کنندهشان در برابر بانوان دست بردارند. این گزارش ها و خواسته ها تو اکنون برای زنان در افغانستان چی به همراه داشته؟
همه این خواسته ها و این اعلامیه ها در طی یک شعار است.
صدر اعظم موقت پاکستان از اقدام ها برای بازداشت پناهجویان غیر قانونی افغان در کشورش خبر دادند.
بله، اینجا بلا بسیار مشکل است، بخاطر اینکه گیریداری طرف پلیس زیاد است، خانه گرفتن هم میکنیم.
پایان اعتصاب غذایی بانوان و فعالان حقوق زن.
اپارتاید جنسیتی در افغانستان ریکارد و محکوم شود و اعتصاب غذایی داشتیم که امروز روز آخرش است.
بهای مواد غذایی در بازارهای افغانستان افزایش یافته است.
آرد درجه اول که آرد قزاقی است 1700 افغانی بود، قال آرد 300 رو بالا شد 1617 شد و 1718 شد.
در نیمه دوم برنامه هوای تازه دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
10:05 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، اکنون هم میپردازیم با گزارش ها و مطالب خبری. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، بار دیگر از طالبان خواسته تا سیاست های به گفتهش ظالمانه و سرکوب کننده ایشان در برابر بانوان دست بردارند. او که دیروز در 54مین نشست شورای حقوق بشر سخنرانی میکرد، گفت که طالبان به گونه سیستماتیک حقوق دختران و زنان افغان را نقض کردند و امکانات زندگی و وقار آنها را از بین بردند. بیشتر از جاوید فیضی.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، رفتار طالبان در زمینه حقوق بشر را افراطی می‌خواند و می‌گوید پس از حاکمیت دوباره طالبان، مردم افغانستان با یک بحران بشری و یک رژیم ناقض حقوق بشری مواجه هستند که مرتکب تخلفات گسترده شده است. آقای بنت که دیروز در 54مین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد سخنرانی می‌کرد، گفت که طالبان با تبعیض سیستماتیک، گسترده و اساسی دختران و زنان را از تمام عرصه‌های زندگی حذف کرده و حقوق، امکانات و وقار آنها را از بین بردند. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان از طالبان خواست تا سیاست‌های ظالمانه و سرکوبگرایانه خود را علیه دختران و زنان افغان متوقف کنند.
یک بار دیگر از طالبان می‌خواهم که اقدامات ظالمانه و سرکوبگرایانه خود علیه دختران و زنان را متوقف کنند. در کنار اجازه دادن به کار زنان در سازمان‌های بین‌المللی، با آنان اجازه تجارت و کار را دهند و بر اساس معیارهای بین‌المللی دروازه مکاتب و پوانتون ها را بروی آنها باز کنند.
زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش های رادیو آزادی درباره اظهارات گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان پاسخ نداد، اما پیش از این گفته بود که حقوق همه افغان ها در افغانستان محفوظ است. آقای بنت میگوید که افغانستان به کشور تبدیل شده است که صدای زنان در آن به کلی از بین رفته است. او گفت که آپارتاید جنسیتی در این کشور در حال پیشرفت است و تحقیق در این زمینه ضروری است. او در کنار تاکید بر وحدت جامعه جهانی از شورای حقوق بشر ملل متحد خواست که برای حل بحران حقوق بشر در افغانستان گام بردارد و اقدام قاطع انجام دهد. شماری دیگر از شرکت کنندگان در نشست شورای حقوق بشر نیز افزایش بحران بشری، وضعیت حقوق بشر و وضعیت اقتصادی و اجتماعی در افغانستان را نگران کننده خواندند و گفتند که این وضعیت عواقب بدی را برای جامعه افغانستان در پی خواهد داشت. از این میان لوتی نادزن، سفیر اتحادیه اروپا در شورای حقوق بشر، گفت که هیچ کس نمیتواند درباره ظلم سیستماتیک طالبان بر دختران و زنان شک کند. لوتی نادزن آغاز یک روند جامع را برای حل بحران کنونی ضروری دانست.
به منظور تضمین صلح پایدار، ثبات و رفاه در افغانستان، نیاز به یک روند فراگیر است که در آن همه احزاب، از جمله دختران و زنان، اقوام و اقلیت‌های مذهبی و LGBTI مشارکت معنادار، کامل و برابر داشته باشند.
در آغاز 54مین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد درباره وضعیت دختران و زنان در افغانستان، نمایندگان سازمان همکاری اسلامی، قطر، جرمنی، امارات متحده عربی، لوکزامبورگ، اکوادور، ایتالیا، فرانسه، آمریکا، ژاپن، اسرائیل و تعدادی از نمایندگان کشورهای دیگر صحبت کردند و همه آنها خواستار ادامه فشار بر طالبان به دلیل نقض حقوق بشر شدند. 54مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به تاریخ 11 سپتامبر در ژنو آغاز شد و انتظار می رود تا 6 اکتبر ادامه یابد. انتظار می رود ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، گزارش سالانه خود را به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز ارائه کند.
گفته های تازه گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد برای افغانستان ریچارد بنت از حکومت طالبان می خواهد که از سرکوب بانوان در افغانستان دست بردارد و زمینه کار، آموزش و تجارت را برای آنها فراهم کند. با هدا خموش فعال امور زنان گفتگو کردم. آن نخست ازش پرسیدم که این همه گزارش ها و اعلامیه ها برای بانوان در افغانستان چی دستاورد داشته؟
بدون شک همه این خواستها و این اعلامیه‌ها در طی یک شعار است و این شعارها هیچ وقتی نمیتونه تغییرات کلی و یا حتی نسبی در وضعیت کنونی زنان افغانستان به میان بیاره. ما در طی دو سالی که طالبان حاکم افغانستان شدن شاهد قتل‌ها، تجاوزات، ترور و حتی نکاح‌های اجباری و خشونت‌های خانوادگی بودیم. به امروز ترس بر این است که طالبان از زنان برای پایداری دیکتاتوری و سیاستشان در امور افغانستان هستند. طرز به این است که از مدارس دینی و از رویکردهایی که از کارها و مرکزهایی که روی دست دارند چگونه میتونن بر علیه زنان در داخل افغانستان استفاده کنند و ما شاهد مدارس‌های وحشتناک که با بنا بر استفاده از دین و اسلام بر زنان استفاده میکنن طرز بر این داریم که فرداها انتحاری‌ها، انفجار و یا هم بسیاری از قتل‌ها و تجاوزها از طرف زنان در داخل افغانستان صورت نگیرد.
تشکر. و چرا فکر میکنین این همه خواسته ها جایی را نمیگیره؟ استدلال طالبا چی است و در واقع اونا چی میخواند؟
ما یعنی تغییراتی که در باید به این فکر بکنیم که تغییراتی در میان بیاید و استدلال طالبان در این چی است؟ این طالبان یک پروژه جهانی است که امروز حاکم افغانستان شدن و بنابر همان دلایلی که در دوحه و یا هم قبل از دوحه برای اینها نوشته شده باید بر اساس همان موارد این سیاست ها را پایدار نگه دارند و این سیاست ها استفاده از تبلیغات بر علیه زنان، محرومیت و محدودیتی که در محوریت امور زنان هست استفاده می کنند. خواستشان این است که بتوانند قدرتمند باشند، از سیاست و پالیسی ها، از تبلیغات بر زنان استفاده سیاسی بکنند و یا هم بتوانند فربه شوند از نگاه اقتصادی، چون در این طی این 20 سالی که نتوانستند در داخل افغانستان حاکم باشند در دره‌ها، کوه‌ها و بسیاری از مناطق دور زندگی می‌کردند که از زندگی مرفه، از اقتصاد و یا هم از تحصیل و این موارد دور بودند که ضربه محکمی بر اینها زده و امروز باعث میشه که حضورشان در داخل افغانستان انتقامگیری از مردم، از دموکراسی، از آزادی و حق زنان باشند که اینها را به حاشیه روانه کرده بود.
و فکر میکنین در حال حاضر بانو هدا خموش وضعیت بشری در افغانستان در کل بحرانی هست؟ بانوان با فشارهای فزاینده طالبان روبرو هستند؟ آینده هم روشن به نظر نمیرسه؟ در واقع میشه گفت که جهانیان به نحو افغانستان و افغانها را فراموش کردند؟
بدون شک، ولی فراموشی یک کشور و یا هم فراموشی یک بخش بزرگی از بشر و یا که بزرگتر از او زنها را به عهده میگیره ناممکن است. ما قبلا هم اشاره کردم که طالبان یک پروژه جهان است و این پروژه شاید تا یک سال دو سال دیگر به پایان بیفته. مثل که نشست دوحه دایر شد و طالبان دعوت شدن و افغانستان دو دست به طالبان سپرده شد بدون هیچ قدرت و توانایی که در تقابل با اینا جنگ باشه، در تقابل با اینها اعتراض باشه، در تقابل با اینها رو در روی باشه. طالبان همین گونه به داخل افغانستان وارد شدن و شعار دادن که افغانستان به دستشان تسلیم شد. ما همان گونه سستی و پستی در داخل سیاستمدارهای خودمان داشتیم، در میان زنانی هم داشتیم که در داخل افغانستان بسیاری از سازمان‌ها بر زنان کار می‌کردن و همچنان از بُعد خارجی اگر ببینیم جهان در پی این هست که بتانه چگونه اقتصادش با استفاده از کشورهای کوچک مثل افغانستان، مثل کشورهای خاورمیانه پایدار نگه داره.
هدا خموش فعال حقوق بشری با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
صدر اعظم موقت پاکستان میگوید که حکومتش اقدامهایی را برای بازداشت پناهجویان افغان آغاز میکند. انوارالحق کاکر در گفتگوی تلویزیونی با تلویزیون آج تأکید کرده که این کار تنها در قسمت بازداشت پناهجویان غیر قانونی صورت می‌گیرد. شمار از پناهجویان افغان که اسناد قانونی دارند می‌گویند که پلیس پاکستان آنها را هم بازداشت کرده و با آنها از خشونت کار گرفته است. بیشتر در این گزارش.
پس از نشر گزارش‌ها درباره بازداشت افغان‌ها از سوی پلیس پاکستان در شهر کراچی، حالا منزکاکر وکیل مدافع زندانیان افغان در پاکستان میگوید شمار بازداشت شدگان در جریان روز و شب یکشنبه به بیش از 150 تن رسیده است. بانو کاکر روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت تعداد زیادی این افغان‌ها مورد بازجویی قرار گرفتند.
به کراچی که در اتوار فورز او شپه بند.
در شب و روز یکشنبه از طرف پلیس کراچی علیه مهاجرین افغان یک عملیات صورت گرفت که در نتیجه بیش از 150 افغان دستگیر شده و از آن جمله 130 تن آنها را امروز به عدالت کشانیدند.
آقای نن عدالتون را دو پیش کرد.
بانو کاکر گفت به اساس تماس هایی که اعضای افغان ها دریافت کرده این عملیات جریان دارد و در مناطق مختلف افغان های دیگر نیز بازداشت شدند. تلاش کردیم با خانواده های افراد بازداشت شده از سوی پلیس شهر کراچی صحبت کنیم، اما با تلاش های زیاد موفق نشدیم. این تصمیم اخیر وزارت داخله پاکستان شمار از پناهجویان افغان را که مدت اعتبار ویزه هایشان پایان یافته نگران کرده است. احمد یکی از این پناهجویان که برای طی مراحل پرونده پناهندگی خود به پاکستان رفته به رادیو آزادی گفت
ویزای ما و فامیلی ما که در ماه جولای ختم شده متاسفانه به خاطر تمدید ویزا اپلای کردیم ولی ویزاهای ما ریجکت شده. متاسفانه ویزایی که در بازار سیاه خرید و فروخت میشه که قیمت آنها از $1,000 بالا است و ستوانه و ویزای ما نداریم. این اعلان که از طرف پاکستان شده ما بسیار نگران هستیم و حتی سر ما یک فشار آمده که ما باید چطور کنیم. چون
زرلشت و سال یکی از پناهجویان دیگر افغان نیز نگرانی مشابه دارد.
اضافه تر از یک سال میشه که ما در پاکستان زندگی میکنیم. در اوایل وقت داخل پاکستان شدیم با ویزای قانونی بود ولی میاد ویزای ما تمام شده، دوباره به خاطر ویزا درخواست دادیم ولی ما ویزا داده نشد درخواست، ولی چون دوباره پس رفتن نمیتونیم به ملک خود نظر به مشکلات و اوضاعی که است و بودن اینجا به ما بسیار مشکل است به خاطر اینکه گیری گرفت پلیس زیاد است، بدون ویزا خانه گرفتن نمیتونیم.
این در حال است که سرفراز احمد بوکتی وزیر داخله حکومت موقت این کشور روز یکشنبه در یک نشست خبری گفت که حکومت تصمیم گرفته است تا در شهرهای مختلف پاکستان تدابیر سختگیرانه ای را علیه مهاجران غیر قانونی اتخاذ کند. همزمان با این اعلام رسانه‌های پاکستانی از اقدام پلیس این کشور برای بازداشت مهاجران افغان در شهر کراچی خبر دادند. بر اساس گزارش شبکه ARY پاکستان، پلیس پاکستان به روز یکشنبه 123 افغان را به زن اقامت غیر قانونی بازداشت کرده است. همزمان با این والی سند به افغان‌های فاقد سند اقامت هشدار داده که در دو هفته آینده پاکستان را ترک کنند. در غیر آن به مدت 10 سال به زندان خواهند رفت. شورای مهاجرین افغان در پاکستان از حکومت این کشور می‌خواهد که در راستای صدور ویزا به افغان‌ها سهولت‌های لازم را فراهم کند تا اقامتشان در پاکستان قانونی شود. پیش از این هم پلیس پاکستان صدها مهاجر افغان را به اتهام نداشتن سند قانونی اقامت بازداشت و زندانی کرده بود که پس از مدت دیپورتشان کرد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
مؤسسه پاملرون گزارش می‌دهد که عاید ماهانه 78% مردم افغانستان کاهش یافته است. در تازه‌ترین گزارش این مؤسسه گفته شده که از این میان 73% افراد کمتر از 5000 افغانی درآمد در ماه دارند. در این حال شماره از افغان‌ها نیز می‌گویند که درآمدشان کاهش یافته و مشکلاتشان نیز بیشتر شده است. در این مورد جاوید فیضی گزارش می‌دهد.
مؤسسه پاملرن یا کیر میگوید که در مقایسه با سپتامبر 2022 حالا عاید ماهانه 78% افغانها کاهش یافته است. در سروی این مؤسسه که نتایج آن روز سه‌شنبه نشر شد گفته شده که از 381 نفر در 9 ولایت که 50% آنها زنان بودند درباره درآمد ماهانه ایشان پرسیده شده که 73% آنها گفتند که درآمد ماهانه ایشان کمتر از 5000 افغانی یا $59 آمریکایی است. 61% مردان و 42% زنان شامل این سروی گفتند که برای خرید غذا از دوستان و اقارب خود پول قرض می کنند. مؤسسه پاملرنه همچنان گفته است بررسی آنها نشان می‌دهد که با کاهش درآمد، گرسنگی و سوء تغذیه افزایش یافته، خدمات بهداشتی کاهش یافته یا دور از دسترس است و مردم به راحتی به آن دسترسی ندارند، وضعیت اقتصادی بدتر شده و 80% دختران از تحصیل منع شدند. بر اساس گزارش مؤسسه پاملرنه 80% مردم گفتند که پول برای تهیه غذای مناسب به فرزندان خود ندارند، بنابراین از هر 3 کودک 2 کودک در معرض سوء تغذیه قرار دارند. این مؤسسه تورم در قیمت مواد غذایی، از دست دادن شغل و درآمد و خشکسالی را به عنوان عوامل اصلی کاهش درآمد مردم یاد کرده است. در این حال برخی از افغان‌ها نیز می‌گویند که درآمدشان نسبت به گذشته کاهش یافته و مشکلاتشان نیز بیشتر شده است. محمد قاهر همدرد باشنده ولایت بغلان در گذشته کارمند حکومت بود و پس از به قدرت رسیدن طالبان بیکار شده و حالا خیاطی می‌کند. وی می‌گوید دو تن از اعضای خانواده‌اش که آنها نیز کارمند دولت بودند بیکار شدند و عوایدشان بسیار کم شده است. وی به رادیو آزادی گفت
معاش که در زمان جمهوریت دریافت می‌کردیم خوب بود، زندگی پیش می‌رفت، اما فعلا در یکی از خیاطی‌ها مصروف هستم و درآمدی که دارم اصلا تکافو کننده نیست و مشکلات اقتصادی ما بیشتر است.
یک باشنده کابل که نمی‌خواهد نامش در گزارش گرفته شود می‌گوید که 8 سال با رسانه‌ها کار کرده است و 5 ماه می‌شود که بیکار شده است. او افزود که در گذشته با خانواده‌اش کمک می‌کرد، اما حالا خودش با مشکلات شدید اقتصادی روبرو شده است.
از وقتی که بیکارم با بسیار مشکلات روبرو شدم. وقتی که من کار میکردم در بخش اقتصادی با خانوادم کمک میکردم، اما حالا همان کمک را با خانوادم نمیتوانم.
مقامات و سخنگویان حکومت طالبان به آخرین گزارش مؤسسه پاملرنه واکنش نشان ندادند، اما پیش از این گزارش‌ها و اظهارات مشابه را رد کردند. بر اساس گزارش دفتر مانگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد، در حال حاضر 29.2 میلیون افغان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند، اما دفترهای مختلف ملل متحد از کمبود بودجه برای ارائه کمک‌ها در افغانستان شکایت کرده و از جامعه جهانی درخواست کمک مالی کرده تا به افراد نیازمند رسیدگی کنند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
اعتصاب غذایی 12 روزه زنان معترض در کشورهای مختلف از جمله جرمنی امروز پایان یافت. این زنان از کشورها و نهادهای حقوق بشری خواستند تا روند قانونی به رسمیت شناختن آنچه آپارتاید جنسیتی علیه زنان از سوی حکومت طالبان در افغانستان میدانند را آغاز کنند. تمنا زریا پریانی در شهر کلن جرمنی که آغازگر این اعتصاب غذایی بود میگوید که مبارزه ایشان در این راستا همچنان ادامه خواهد یافت. جزئیاتش در این گزارش.
تمنا زریا پریانی فعال حقوق زنان با نشر اعلامیه از پایان اعتصاب غذایی 12 روزه خودش و همراهانش در شهر کلن جرمنی خبر داد. در این اعلامیه 7 ماده آمده که مبارزه آنان برای به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی حکومت طالبان در برابر زنان در افغانستان، جستجوی راه‌های حقوقی و تداوم اعتراض از راه‌های مختلف خواهد بود. در اعلامیه آمده که بریوان آیماز معاون پارلمان ایالت نوردراین وستفالین و گونورگ کلوزمن رئیس بخش افغانستان و پاکستان و وزارت خارجه جرمنی خیمه تحسن تمنا زریا پریانی آمدند. بر اساس اعلامیه همچنان ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان با او تماس داشته و تعهد داده پیام آنان در رابطه با به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان را به مراجع و مقام‌های مسئول انتقال می‌دهد. در اعلامیه از جرمنی، آمریکا و کشورهای دیگر خواسته شده که به جای نشر اعلامیه‌ها و بیانیه‌ها در اقدامات عملی در کنار زنان و دختران افغانستان بیستند. مین رفیق در ناروی و روقیه سایی در پاکستان که در روزهای اخیر به حمایت از خواست تمنا زریا پریانی نیز دست به اعتصاب زده بودند و رادیو آزادی گفتند
ما میخواهیم آپارتاید جنسیتی در افغانستان ریکارد و محکوم شود و اعتصاب غذایی داشتیم که امروز روز آخرش است. ما میتونیم بگوییم بعض از اعضای سیاسی ناروی از داخل پارلمان بر ما حمایت کردند و گفتند همکاری میکنند و صدای ما را تا دولت و وزارت خارجه و نیویورک که نشست بعدی می باشم می رسانند.
ما و تعدادی از دیگر از فعالین در اسلام آباد دست به اعتصاب غذایی زده بودیم به حمایت از خواستهای تمنا، ولی هیچ پاسخی ما در اسلام آباد دریافت نکردیم و دیگه که ما در صدد یک خیمه تحسن بودیم که پلیس اجازه ندادن.
بر بنیاد اعلامیه پایان این اعتصاب 12 روزه شماری از زنان در افغانستان، پاکستان، جرمنی، نروژ، سویدن، ترکیه و چند کشور دیگر از تاریخ 1 سپتامبر تا 12 این ماه به منظور به رسمیت شناخته شدن آپارتاید جنسیتی در افغانستان به اعتصاب غذایی تمنا زریا پریانی پیوسته بودند. تمنا زریا پریانی فعال حقوق زنان افغان است که او و خواهرانش سال گذشته سوی حکومت طالبان بازداشت شدند. او پس از رهایی از بند طالبان به کشور جرمنی پناهنده شد و در گفتگو با برخی رسانه‌ها از شکنجه شدن از سوی طالبان سخن گفته بود. این اقدام پریانی پس از آن صورت گرفته که حکومت طالبان روز به روز بر محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها در برابر زنان و دختران افغان افزوده. هرچند حکومت طالبان ادعا می‌کند که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام تامین است، اما زنان و دختران را از کار در بیشتر اداره‌های دولتی و تمام اداره‌های غیر دولتی، آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیل در پانتون‌ها، کار در آرایشگاه‌ها، سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی و رفتن به پارک‌های تفریحی و ورزشگاه‌ها و حمام‌های عمومی زنانه منع کرده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سپاسگزار که تا این دم با رادیو آزادی هستید. حالا 9:26 دقیقه به وقت افغانستان شد. یک گزارش دیگر هم داریم. بهای مواد غذایی در بازارهای افغانستان افزایش یافته. نزدیک به یک هفته شد که گذرگاه تورخم برای رفت آمد و انتقال مواد غذایی بسته است. صدها موتر مملو از مواد غذایی، میوه و سبزی در کنار هزاران مسافر در دو سوی مرز منتظر ماندند. بیشتر در این گزارش از فائزه ابراهیمی.
ظاهراً در پی بسته شدن دروازه تورخم و شاهراه سالنگ که مسیرهای مهم تجاری افغانستان اند، قیمت مواد غذایی در بازارهای کابل افزایش یافته است. شماری از باشندگان شهر کابل میگویند که در چند روز اخیر بهای برخی مواد خوراکی افزایش یافته است. احمد، یکی از آنان که اخیراً خرج ماهانه خانواده اش را خریداری کرده، میگوید که قیمتها افزایش یافته است.
مثلا برنج درجه اول 3400 که لس جدید که من نفر رفتم گرفتم، برنج قیمتش شده 3600. آرد درجه اول که آرد قذافی 1700 افغانی بود، دو رقم آرد تاش یکی 1600 یکی 1700، و آرد وطنی 1500. و حال آرد وطنی 1600 شد، دیگه آردش 300 رفت بالا شد، 1600 1700 شد و 1700 1800 شد. امی رقم روغن 16 لیتره پیپ 1400 1500 نگم، حال قیمتش شده 1600.
در همین حال نورالله، دیگر باشنده شهر کابل، میگوید
مطلب ما در شهر کابل است و قیمت های روغن و برنج و بباد اینا بالا رفته و زندگی بسیار سخت است و درآمد خیلی پایین میباشه. از نظر برق و خانه و کرایه اینا هم خیلی مشکل است برای ما تمام شد.
در همین حال مشتبه دکاندار در شهر کابل نیز بر رادیو آزادی میگوید که قیمت مواد خوراکی پس از بسته شدن دروازه تورخم و شاهراه سالنگ افزایش یافته است. او درباره تفاوت بهای برخی مواد خوراکی که روز سه‌شنبه به گونه عمده خریداری کرده گفت:
چند روز پیش به تاریخ 8 سنبله قیمت آرد بوده 1530 روپیه یا 1520 روپیه. دیروز تا 1750 رسیده بود. نرخ رسمی گرچند امروز دوباره 1650 ما شیر کردیم در فیسبوک. دیگه در قسمت بوره اگه مثال بتیم 3180 روپیه بود، ولی امروز 3550 برجیش هست، 50 کیلویی را میگه. تمام مواد 20 روپیه 30 روپیه قیمت شده، ولی آرد زیاد قیمت شده.
او می افزاید بهای مواد خوراکی عمده است که دکانداران پرچون فروش مقدار فایده ایشان را از آن می گیرند. شماره از بازارگانان می گویند اموال تجاری شامل سبزیجات و میوه های تازه در این طرف دروازه تورخم و مواد خوراکی و وارداتی در آن طرف دروازه گیر مانده و انتقالات از طریق شاهراه سالنگ نیز به مشکل برخورده است. حاجی امید حیدری، یکی از این تاجران، به رادیو آزادی گفت مسدود شدن راه تورخم برایشان میلیون ها دلار زیان رسانده است.
اکثر تاجران ما همی روغن و آرد و بوره و چیزا را که است ترانزیت از راه پاکستان از اندونزیا و مالزی میرن، چون که تمام موتورهای صادراتی وارداتی ما در ترانزیتی ما که از راه کراچی میامد و به راه پاکستان بند است و از اگیر از دیگر راه ها برن قیمت ترانسپورتش بلند میره. بدیهی است که قیمت ها بلند میشه و این قیمت ها سرسام‌آور میشه.
مخلص احمد، عضو هیئت اتاق تجارت افغان پاک، به رادیو آزادی گفت
در این اواخر کس کم و بیشتر کس نرخا روز به روز زیاد میشه. بندش رای سالنگ و بندش تورخم در ولایت مشرقی و جنوب، حوزه جنوب و همچنان در مرکز کس روز به روز که از اضافه شده میره.
در نتیجه درگیری روز چهارشنبه هفته گذشته میان سربازان پاکستانی و افراد طالبان دروازه ترخم برای تردد مسافران و موترها بسته شد که هر دو طرف یکدیگر را متهم به آغاز درگیری می کند. شاهراه سالنگ هم به روز یکشنبه هفته جاری به هدف بازسازی بسته شد. دروازه ترخم یک گذرگاه تجاری کلیدی برای افغانستان است که بخش زیادی از کالاهای صادراتی و وارداتی افغانستان از این راه منتقل می شود.
رادیو آزادی با شما در هر کجا. سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با ما همراه هستید. حالا دقیقاً 2:30 به وقت افغانستان شد و اینجا رادیو آزادی است. تا لحظات بعد برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. دعوت میکنم ما را همراهی کنید. اما حالا سرخط خبرها تا این ساعت. ولکر تورپ، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد می گوید که وضعیت حقوق بشری در افغانستان خیلی به سوی بدتر شدن روان است. به گفته او در نتیجه ادامه این وضعیت میلیون ها زن، دختر، مرد و پسر شدیداً آسیب پذیر شدند. حکومت طالبان آن ادعای پاکستان را رد کرده که افغانستان را عامل درگیری اخیر مرزی در گذرگاه تورخم دانسته. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان دیروز طالبان را متهم کرد که در نزدیکی گذرگاه تورخم ساختمان‌های غیر قانونی بنا کردند و با بی‌پروایی به شلیک‌های تحریک‌آمیز پرداختند. اما عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان امروز گفت که هر از گاهی چنین رویدادها در مرزها اتفاق می‌افتد، اما او افزوده که نیروهایشان نخست درگیری را آغاز نکردند. رسانه‌های ایندی گزارش دادند که این کشور روند انتقال 50,000 تن گندم و مقدار مواد ضروری را به افغانستان تکمیل کرده. هند در نشست شورای حقوق بشر که دیروز در ژنو برگزار شد در اعلامیه‌ای گفت که علاوه بر گندم 200 تن مواد طبی و واکسین و 28 تن وسایل ضروری برای رسیدگی به رویدادهای طبیعی با افغانستان کمک کرده. مقام‌های ایرانی 5 شهروند این کشور را که در زندان‌های آمریکا به سر می‌برند معرفی کردند. در میان آنها نام‌های مهرداد انصاری، رضا سرهنگ‌پور کفرونی و کامبیز کاشانی دیده می‌شوند که با انتقال غیرقانونی وسایل تکنولوژی به ایران که در فهرست تحریم‌های ایالات متحده در سال 2018 شامل شد متهم هستند. و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی بر روسیه رسیده و قرار است با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور دیدار کند. مقام‌های آمریکایی می‌گویند که پوتین شاید دنبال گرفتن سلاح و تجهیزات از کره شمالی در تهاجم ناموجه‌اش بر اوکراین باشد.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعض جوانان هدف ندارند؟ جوانانی که در زندگی هدف ندارند با چی مشکلات روبرو می شوند؟ و با آمدن سال نو چگونه هدف نو تعیین کنند و برنامه ریزی داشته باشند؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد پوهنتون انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. همه افراد در ذهن خود رویاهایی دارند، ولی چند درصد از آنها موفق می شوند تا به رویاهایشان دست یابند. دانشمندان می گویند اگر قصد دارید تمام رویاهایتان را به واقعیت تبدیل کنید، باید با هدف گذاری سال جدید آغاز کنید. اگر موفقیت یک کلید داشته باشد، به جرأت می توان گفت هدف گذاری سال جدید کلید موفقیت است. در هنگام هدف گذاری از کلمات و مفاهیم منفی به هیچ وجه استفاده نکنید. اگر هنگام هدف گذاری روی نکات منفی خود تمرکز کنید، رسیدن به اهداف را برایتان سخت تر کرده اید. رحمت الله جویا می گوید با آمدن سال جدید باید جوانان مرور بر سال گذشته داشته باشند تا کارهایی که باعث شکست آنها شده آن را تکرار نکنند.
در اول باید ما در آغاز سال نو ما یک تقسیم اوقات برای خود ما آماده بسازیم که در سالی که گذشت کدام کارها خوب بوده و کدام کارها خدای نخواسته بد شده برای ما. از کارهای بد اجتناب بورزیم و جلوگیری بکنیم و برای ما تجربه شده و کارهایی که خوب بوده تکرارش بکنیم و کارهایی که میخواییم انجام بودیم در سال پیش رو یا در فصل نو یا بهار نو ما میتونیم که اینا را تمامش روی ورق یادداشت بکنیم و مهمترین کارها را در اولویت کارهای ما قرار بدیم و بعد ببینیم که کدامش در دوم در کتگوری دوم قرار میگیره و کدام کار ما در کتگوری سوم قرار میگیره. و شما کوشش بکنید که فصلوار تقسیم اوقاتتان را منظم بکنید. اگر تقسیم اوقات داشته باشین قرار می باشه که ما تقسیم اوقات یک فصل بهار را تنظیم کردیم و در آخر فصل بهار میبینیم کدام کارها را انجام دادیم و چقدر کارهای ما انجام شده و کارهایی که باقی مانده ما میتونیم که دوباره در تقسیم اوقات فصل تابستان خود او کارا را در اولویت بگیریم و انجام بدیم. پس این شیوه و این چنین کار ما را میتونه که به هدف ما خوبتر و زودتر برسانه و ما میتونیم که در این صورت به خوبی کارهایی را که میخواییم انجام بدیم میتونیم انجام بدیم و درست میتونیم که هدف خود برسیم. و کوشش بکنین که در هر فصل و در هر زمان در هر مقطعی که شما میخواین یک کار انجام بدین در عقبی کارتان یک هدف مشخص داشته باشه. هیچ وقت بدون هدف کاری را انجام ندین.
روینا یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید وقت خوابیدن نیست و جوانان باید با آمدن سال جدید بیدار شوند، هدف تعیین کنند و با اجرای آن تلاش کنند.
قسم هدف تعیین کنند که به اون موفقیت را پیدا کنند، برسن برشان. ایتونه که یک دفعه افتادن باید بگویند نه، نمیشه رای خود تغییر بتن. هر قدر آدم بفته باز بفته پس دوباره بلند شد و آخرین دفعه موفقیت از بلند شدن. هدف بخشای مختلف داره، میتونن به هدف به درس باشه، بعض جوان هدف به حورسی دارن، بعض جوان هدف به کار دارن. چون کشور ما خودتان میفهمیم در کشور زندگی میکنیم که جا فقر دامنگیر همگی ما است، باید هدف داشته باشیم که برسیم و یک دست هموطن دیگه خودم امرای خودم رو بگیریم و کمک کنیم به یک جای برسانیم. وقت خوش شدن نیست، وقت کار است فعلا. و هدف داشته باشن که پیشرفت موفق شوند و پیشرفت کنن.
جوانان باید با آمدن سال نو پلانهای دراز مدت، میان مدت و کوتاه مدت برای خود تعیین کنند. عبدالوارث طیغانی به این باور است. او میگوید جوانان باید درست تصمیم بگیرند.
مهمترین چیزی که جوانان را میتوانه به کمال معرفت و ترقی و سعادت برسانه بیداری جوانان است. یعنی جوانان باید بیدار شوه و نسبت به سرنوشتشان خودشان تصمیم بگیره، دنبال روح نبوده باشه و برای خود برنامه بسازن، آگاهی خود را بلند ببرن، درس بخوانن، مطالعه بکنن، اهداف اقتصادی داشته باشن، اهداف سیاسی داشته باشن، اهداف فرهنگی داشته باشن. کل این اهداف را میتوانن با تعهد، با پیگیری و با کار و زحمات فراوان به دست بیارن و ایگه پاره تسهیل ببخشن. ما در سال نو اول تعهد جوانان را نسبت به خودشان توصیه میکنم، متعهد بوده باشن، اجماع داشته باشن، در واقع اتفاق داشته باشن، تصمیمی درست بگیرن. مهمترین کار در زندگی هر انسان و هر شهروند تصمیمی درست است. یک تصمیمی معقول میتواند تحول را در زندگیشان به وجود بیاره. اگر این تصمیم را بتوانند انجام بتن، پس از امین سال نو شروع بکنن اولین کاری که میتوانن نسل جوان ما بکنن ایست که پلان میان مدت و پلان دراز مدت برای فعالیت های خود داشته باشن. این پلان و برنامه ها را در واقع اول تحریر دارن و پس از تحریر بتوانن به مرحله اجرا آغاز بکنن و به انجامش برسن.
رومان احمدی میگوید جوانان باید برای به دست آوردن اهداف خود اراده محکم داشته باشند.
قسمی که همه ما شما میفهمیم با آمدن فصل بهار تمام نهادهای آموزشی چون پانتون و مکتب همش شروع میشه و ما باید برنامه ریزی به ای داشته باشیم که برنامه ریزی شامل همی اهداف میشه که ما در این سال میخواییم او را به دست بیاریم و این اهداف طور باشه که شکل کلی را بخواد بگیره، یعنی تمام جنبه های زندگی را در بر بگیره، تنها درس یا تنها تعلیم نباشه، یعنی تمام عرصه های زندگی، چی نحو زندگی، چی برخورد با دوستان، چی انتخاب دوستان و همه تا هزارها و اهداف دیگه باشه که او را باید تعیین کنیم و این زمان تحقق میابه که یک انسان با اراده باشه، یعنی ارادش قوی باشه به خاطر به دست آوردن از این اهداف.
جمشید محصل است. او میگوید هدف داشتن کار بسیار خوبی است، اما در افغانستان زحمت کشیدن به خاطر رسیدن به هدف و یا تعیین کردن هدف بیفایده است.
داشتن در زندگی خوب بسیار خوب است، ولی در جایی که نه امنیت است، نه کار و نه روزگار است، آدم چه قسم مثلا میتونه که هدف داشته باشه؟ شما میخواین به یک رشته تحصیلی به درس برسین، به یک درس و یک رشته که بلند است، میایین دو ساعت در ازگاه منتظر موتر میباشین، درس پانتونم از پیشتان میره، خانه میره، برق نیست، کمپیوتر صحیح نیست، قیمت ها بلند است، ببینی نمیشه یک آدم چطوری میتونه که به هدف خود برسه. دیگه در ایج هدف داشتن بسیار مشکل است و هدف من اینمی است که من از اینمی رقم یک جایی که با آدم نه ارزش انسانی قائل است و نه هم بر آدم ارزش علمی و مادی و معنوی هیچ چیز قائل نیست. هدف من اینمی است که از اینمی محدوده من از اینمی خدا بکشم و از ایجا برم.
نویدالله نیکزاد جوان است که کورس های آموزشی دارد و رایگان تدریس میکند. او میگوید برعکس جوانانی که در سال نو تصمیم رفتن از افغانستان را دارند، او میخواهد بماند و خدمت کند.
یک شعر معروف است که میگه هر چی تبر زدی مرا زخم نشد ریشه شد. بسیار متاثر میشم به اینکه بسیار جوانان تصمیمی را دارند که بخواهد سال نو شود، سال آینده بیه و ما بریم از کشور، یک راه پیدا شود که ما ایجره ای خاک ایلا کنیم و بریم بر خود کاروبار بسازیم، زندگی بسازیم. انسان در سخت‌ترین شرایط میتونه که بهترین رشد و نمو را کنه، چون طبیعت انسان است. پس من کاملا مخالف از این هستم که یک جوان کشور خودم میخواهد که وطن را ترک کنه. میفهمم که دلیل زیاد است، مشکلات زیاد است، ولی وطن به ما و شما نیاز داره، وطن به جوانان نیاز داره. هر چقدر این وطن را تنهایی لا کنیم حسیدتر شده میره. تصمیم های زیاد دارم به سال بعدی. میخواهیم که مرکز خود را بزرگتر بسازم، میخواهیم که کورس های خود را زیادتر بسازم، شاگرد های زیادتر را جذب کنم و کورس های خیاطی را که دیری چند وقت میشه که فعال ساختیم، میخواهیم که نتیجه خوب از این کورس ها بگیرم و جوان های بیشتر را دیجه جذب کنم و بتانم که بر اونا یک مایه خدمت شوم. در پالی مکاتب داشتن رفتن به این قسم کورس ها برای جوان ها اشد ضرورت است و میخواهیم که انگلیسی را، زبان انگلیسی را و مضمون قرآن کریم را، ریاضی را، سواد آموزی را به شکل حرفه‌ای به دختر خانم ها، به جوان ها، به اطفال آموزش بتون و انشالله که در این را موفق میشیم. خوشبینی های ما زیاد است، تصمیم های ما زیاد است، انشالله که موفق میشیم دهری را.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، چرا بعضی جوانان هدف ندارند؟ جوانانی که هدف ندارند با چه مشکلات روبرو میشوند؟ و با آمدن سال نو چگونه هدف نو تعیین کنند و برنامه ریزی داشته باشند؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد پوهنتون انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خوب استاد، میشه بر ما بگوین که بعض جوان ها چرا هدف ندارن؟ یعنی عوامل ای که بعض جوان ها در زندگی خود هدف ندارن چیست؟
عوامل متعدد دست به دست هم میته تا یک انسان هدف نداشته باشه یا زندگی به هدف بگذره. یکی از عوامل بزرگش نداشتن انگیزه در زندگی هست. ما وقتی انگیزه در زندگی نداشته باشیم، برای انجام کارهای من و دنبال تحقیق، پژوهش و یافتن جواب سوال این که چرا ما پیدا شدیم در این دنیا، چرا خلق شدیم و برای چی خلق شدیم، خداوند ما را برای چی خلق کرده، از چی توانایی های ما برخوردار هستیم، چی استعدادهایی داریم، چی ذاتی، چی فطری، چی اکتسابی، چه کارهایی را ما میتونیم انجام بدیم. اگر این را بفهمیم، هیچ وقت بی هدف در زندگی نمی باشیم و بی هدف زندگی نمی کنیم. ما در زندگی باید انگیزه داشته باشیم برای زندگی کردن، برای پیشرفت، برای رفاه، برای استقلال مالی، برای فقیت. بناهن بی‌انگیزه بودن یکی از عوامل کلان نداشتن هدف در زندگی هست. مسئله دوم، مورد دوم، انسان‌هایی که هدف ندارن در زندگی بیشتر دید منفی دارن به همه چیز. در همه چیز دنبال یافتن نقاط منفی هستن و دیدشان دید منفی هست. یکی از عوامل دیگر نداشتن هدف در زندگی هست. معمولاً انسان‌هایی که در زندگی هدف ندارن دنبال اهداف غیر واقعی هستند، یا اگر هدف هم تعیین میکنه اهداف غیر واقعی هستند یا آرمانی، بیشتر واقعی‌گرا نیستند. ما وقتی در زندگی هدف تعیین میکنیم باید اهداف واقعی را تعیین بکنیم که از چه توانمندی‌های ما برخوردار هستیم، چه شرایط وجود داره برای پیشرفت، آیا هدفی که ما در زندگی تعیین کردیم چقدر این عملی هست، چقدر کاربردی هست، چقدر ایدئال هست که به او ما برسیم. مسئله سوم، بیشتر فرصت‌ها را ما غنیمت نمی‌شماریم. انسان‌هایی که هدف ندارن دنبال فرصت‌ها نیستن، یا فرصت‌هایی که در اطرافشان وجود دارد نمی‌بینن، یا اصلا اونا را پیدا نکردن، یا او فرصت‌ها به نظرشان فرصت نمی‌آید، یا دنبال کارهای کلان هستن. در حالی که ما وقت در زندگی هدف تعیین می‌کنیم از صفر باید آغاز بکنیم، از کارهای کوچک باید شروع بکنیم. بیشتر تمایل به سخت کوشی و سخت کار کردن ندارند. یکی از عوامل دیگه نداشتن هدف در زندگی است. انسان‌های سخت کوش، سخت گیر بیشتر دنبال موفقیت هستند. اونا اهداف کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت در زندگی دارند. انسان‌هایی که هدف ندارند معمولا همیشه دیگران را مقصر می‌دانند و تقصیر از آن دیگران می‌بینه. همیشه بار ملامتی را به شانه‌های دیگران می‌اندازد، در حالی که این درست نیست و همیشه دیگران را مورد نقد قرار می‌دهد. این یکی از عوامل دیگه می‌تونه باشه. یکی از عوامل دیگه نداشتن هدف در زندگی پی نبردن به اهمیت زمان هست، که ما اهمیت و ارزش زمان را ندانستیم و بیشتر هر لحظه ما، هر ثانیه ما، هر دقیقه ما، هر ساعت ما، هر روز ما، هر هفته ما، هر ماه ما، هر سال ما بیهوده میگذره، بدون از اینکه ثمری داشته باشه، بدون از اینکه بتونیم از او یک نتیجه ملموس و قابل ملاحظه و محاسبه دریافت ما بکنیم. بنان عوامل بسیار متعدد سبب شده که ما در زندگی هدف نداشته باشیم. امروزه در قرن 21 اکثر از جوانان متاسفانه مصروف رسانه‌های اجتماعی به ویژه فیسبوک و اینستاگرام، از این رسانه ها، از این دست رسانه ها هستند که ساعت ها وقت خود را سپری میکنه. او هم کاش که چیزهای مثبت از او یاد بگیره و بیشتر مؤثر و مثمر واقع شود. دنبال بسیار کارهای بیهوده، کارهایی که اصلا ارزش نداره، ساعت ها وقت خود را در فیسبوک گذاشتن، در اینستاگرام سپری کردن سبب میشه که ما از دنبال کردن اهداف خود ما را مانع شود یا به اهداف خود نرسیم.
خب استاد، جوانایی که هدف ندارند در زندگی و در آینده با کدام مشکلات روبرو میشن؟
خب ما وقتی اهداف در زندگی نداشته باشیم طبعا پیامدهای منفی داره، عواقب منفی داره، عواقب خوبی نداره متاسفانه. به خاطر از اینکه ما فرصت ها را از دست میدیم، تمایل به سخت کوشی و سخت کار کردن نداریم، علاقه به کار کردن نداریم، همیشه دیگران را ما مقصر میدانیم و سبب میشه که دست ما میشه به دیگران دراز باشه، دنبال دیگران باشیم و دیگران از ما سوء استفاده بکنه، از استعداد ما، از ظرفیت ما، از بالاخره زبان ما، از قلم ما، و این سبب میشه که بالاخره روز به روز اعتماد به نفس ما پایین بیایه و اعتماد به نفس خود را تا از دست ما بتیم و روز به روز بالاخره اعتیاد پیدا بکنیم به رسانه‌های اجتماعی، به کارهایی که اصلا ارزش سپری کردن و یا انجام دادنش نداره و سبب میشه که بیشتر دید منفی ما هر روز گسترده‌تر و بیشتر شوه نظر و دید مثبت ما و بیشتر به چانس در زندگی باور داشته باشیم. درست است در زندگی چانس وجود داره و ما بایدش باور داشته باشیم، اما آنقدر نباید دنبال چانس باشیم که خود ما بینشینیم، هدف نداشته باشیم، حرکت نکنیم و بگیم که زندگی یک چانس است، اگر چانس یاری مان کرد پیش میریم، اگر یاری مان نکرد هر قدر کوشش و تلاش بکنیم به جایی نمیرسیم. این ایده، این تصور، این اندیشه، این فکر نادرست است کاملا. تا که حرکت نکنی خداوند در کارت برکت نمیندازه. بنابراین که اگر هدف نداشته باشی در زندگی، زندگی همین گونه میگذره به هدف و از خود نمیتونی چیزی بسازی، همیشه مجبور هستی به دیگرها اتکا بکنی، تکیه بکنی، دستت به دیگرها دراز باشه و بالاخره زندگی همین گونه میگذره. زمان به سرعت میگذره، ثانیه ها، دقیقه ها، ساعت ها، روز ها، هفته ها، ماه ها، سال ها مینگونه گذشت میگذره و خودت هنوزم نشستی و در فکر این هستی که نمیتانم، یا به خود میگی که من نمیتانم، یا من توانمندیش ندارم، سالها گفتی، یا از ما گذشته، یا بالاخره حال در اون مرحله نیستیم که ما هدف به خود تعیین بکنیم. همین رقم زندگی میگذره، آخرش هم به معنا و مفهوم زندگی پی نمیبریم، زندگی تمام میشه، در آخر هم هیچ کاری نمیتونیم نه به خود بکنیم نه به دیگر بکنیم. و همیشه بالاخره در زندگی انسان باید هدفمند زندگی بکنه، زندگی انسان باید هدفمند باشه، هر انسانی در زندگی باید اهداف کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت تعیین بکنه تا زندگی معنا و مفهوم خود را داشته باشه. آن وقت شما میتونید که از زندگی کردن لذت ببرین، از کار کردن لذت ببرین، از درس خواندن لذت ببرین، از ثانیه ها و دقیقه ها و ساعت هایتان که میگذرانین کاملا لذت میبرین و پیش وجدان خود خجالت نیستین و میگین پیش خود که حتی ما این روزها، این هفته و این ماه ها را در انجام دادن این کار مثمر و مثبت و مؤثر سپری کردیم که این هم نتیجهش مثبت هست.
خب برای تعیین کردن هدف جوانا باید کدام نکات مد نظر بگیره استاد؟
خب این که چگونه در زندگی هدف تعیین بکنیم، این فقط از یک کار بسیار کوچک میتونیم آغاز بکنیم. معمولا ما باید بزرگ فکر کنیم ولی کوچک شروع بکنیم. بسیار انسانهایی که هدف نداره اگر پرسان بکنی که چرا هدف نداری یا دنبال چی هستی، اونا بسیار خیلی بزرگ فکر میکنن. ولی بزرگ خوب است که ما فکر بکنیم، ولی رسیدن به اون بزرگی ما چه کار کوچک تا هنوز انجام دادیم؟ کسی پرسان کنی که آینده چی میخوایی شوی، برایتان میگه که من میخوایم وزیر شوم. حالا برای وزیر شدن تا هنوز موین شدی، تا هنوز رئیس شدی، تا هنوز مدیر شدی؟ کسی را پرسان بکنی در آینده چی میخوایی شوی، در آینده میخوایم دکتر شوم. هدف من دکتر شدن در زندگی است. حالا برای دکتر شدن کدام اقدامات اولیه را، کدام گام های اولیه را شما برداشتین، انجام دادین؟ تا هنوز شما امتحان کنکور دادین؟ تا هنوز شما از امتحان کنکور موفقانه بالاخره سر به در آوردین، موفقانه سپری کردین، رفتین در پانزه طب یا طب مالجوی یا رشته های دیگر شما موفق شدین؟ چقدر موفق بودین؟ این گام های اولیه را شما هنوز نگذاشتین و دنبال از این هستین که میخواین دکتر شوین، در حالی که ماهایتان گذشت، سالهایتان گذشت و تقریبا 20 سال هست که شما میگین من دکتر میشم، ولی در این 20 سال تا هنوز گام های اولیه را برد نداشتین. بنابراین ما از کارهای بسیار کوچک باید آغاز بکنیم، بزرگ فکر بکنیم ولی کوچک شروع بکنیم، از اهداف کوتاه مدت، اهدافی که اونا برای ما اولویت داره، کدام کارها مهم است و ضروری است در زندگی ما که انجام بدیم، کدام کارها مهم است ولی غیر ضروری است، اونها را در مرحله دوم انجام بدیم، کدام کارهایی که نه مهم است نه ضروری است اونها را بگذاریم ولش کنیم، اصلا دنبال اون نباشیم. ما معمولا مصروف کارهایی هستیم که نه مهم است نه ضروری است. کار مهم و ضروری را ماندیم، ماها و سالها مصروف کارهایی هستیم که نه مهم است نه ضروری است. بنام باید اولویت بندی بکنیم کارهایمان را و روی کاغذ بریزیم اهدافمان را. باید روی کاغذ نوشته بکنیم، بنویسیم که اهداف کوتاه مدت ما چی است، مد 3 ماه، 4 ماه، 6 ماه، 1 سال چی باید بکنم، میان مدت ما چی هست، در 2 سال چی باید بکنم، در 3 سال چی باید بکنم، اهداف دراز مدت من چی هست، 3 سال چی باید بکنم، 5 سال چی باید بکنم، 10 سال چی باید بکنم. این را اولویت بندی بکنیم، بعد برش یک مدت زمان تعیین بکنیم، زمان بندی بکنیم که در 3 ماه این کار را باید انجام بدم، در 6 ماه این کار را باید انجام بدم، در 5 سال این کار را باید انجام بدم، اینجا باید باشم، در این مرحله، در این سطح. باورمان را نسبت به هر چیز مثبت باید داشته باشیم. از دید منفی، از انسان‌هایی که منفی گرا هستند، از انسان‌هایی که همیشه در هر چیز دنبال نقاط منفی هستند باید دوری بجوییم و باید دور شویم. با انسان‌های مثبت بین، مثبت نگر معاشرت بکنیم، رابطه داشته باشیم و تا از اونها بیشتر انرژی بگیریم و بالایمان تاثیرگذار باشه. با افراد مثبت اندیش همیشه باید معاشرت بکنیم. دنبال کارهای منفی، دنبال فکرهای منفی، در انجام کارها دنبال ترس، دنبال کارهای منفی، نقاط منفی نباید باشیم. انسان طبعا اشتباه میکنه. وقتی ما هر کار را انجام میتیم هر روز اشتباه میکنیم. تا شما بارها شکست نخورین کامیاب و موفق نمیشین. تا شما بارها نیفتین دوباره نیستین، بنان نمیتونین که حرکت بکنین و راهتان را تعقیب بکنین. انسان‌های موفق دنیا بارها شکست خوردن، افتیدن، ولی دوباره خیستن، رفتن، تعقیب کردن و موفقیت را از آن خود ساختن و موفقیت را کسب کردن. امروز موفق هستن در عرصه‌های مختلفه. بنان خوب هست که ما از اینجا آغاز بکنیم و کوچک آغاز بکنیم، بزرگ فکر کنیم. همه آنچه که در ذهن ما هست ذهنی است، او را عینی بسازیم، روی کاغذ بیاریم و بعد نوشته بکنیم. هر چیزی که روی کاغذ ما می‌ریزیم، نوشته می‌کنیم، از لحاظ روحی بالای ما تأثیر مثبت داره.
دوستان عزیز، شما سخنان خوشحال آصفی استاد پوهنتون را که در مورد چگونگی تعیین کردن هدف صحبت می‌کرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، بدرود. نمیشینم چی حاصل